بخش بعد بازم در خدمت شما عزیزان هستیم.
ساعت 16 اینجا پخش رادیو تهران. شنونده برنامه سینما خانگی باشید.
سینما گاهی مثل یه آینه شخصی میمونه و یه وقتایی خود خود ما رو بهمون نشون میده.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
اینجا سینما با سابی از من و
تو با ما.
وقتی هنوز شخصیت های یه فیلم تو ذهنت زندن و دارن نفس میکشن، میتونی روی پرده به چشماشون خیره بشی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی سرنوشتشون رو تغییر بدی.
سینمای خانوادگی.
به نام خدایی که عاشق است. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو تهران. به سینمای خانوادگی خوش اومدید.
با عینک سینما خودتو ببین. سینمای خانوادگی.
در این برنامه از سینمای خانوادگی قرار است راجع به یک فیلم سینمایی خاطرانگیز صحبت بکنیم که در سالهای تولید و اکران خودش خیلی سر و صدا کرد و خیلی حرف و حدیث داشت و جذاب بود. فیلم رنگ خدا ساخته مجید مجیدی مد نظر سینمای خانوادگی این نوبت ماست. مثل همیشه جناب دکتر مهرداد امیری، روانشناس، زبانشناس و استاد دانشگاه فرهنگیان داخل استودیو هستند و من بهشون سلام و خیر مقدم میگم.
عرض میکنم جناب مجنونی، خرسندم که از استودیو در خدمت شما هستیم و با یک فیلم سینمایی روانشناسانه و زبانشناسانه در خدمت شنوندگان وزین برنامه هست.
خیلی خوش اومدید. بگم که قرار هست راجع به کودکان استثنایی صحبت بکنیم، کودکانی که شرایط استثنایی دارند و فرق میکنه حالا شرایطشون با دیگران، که موضوع مد نظر مجید مجیدی در فیلم رنگ خدا هم بوده.
رنگ خدا، سال تولید 1377، فیلمی به کارگردانی مجید مجیدی و با بازی حسین محجوب و محسن رمضانی که جوایز متعددی در سطح جهانی دریافت کرده و در 17th دوره جشنواره فیلم فجر به عنوان بهترین فیلم از نگاه تماشاگران انتخاب شده. در سینمای خانوادگی امروز قراره به بهانه مرور فیلم سینمایی رنگ خدا درباره نحوه برخورد با کودکان استثنایی صحبت کنیم. همراهمون باشید.
معرفی مختصری بود از فیلم رنگ خدا ساخته مجید مجیدی که قرار است راجع به کودکان استثنایی صحبت بکنیم، چون در این فیلم شخصیت اصلی یک کودک نابیناست که حالا از طرف جامعه که میتونه اون جامعه خانوادهش باشه و حالا یا جامعه بزرگتر، اونجور که باید و شاید درک نمیشه. تعریفی داریم برای کودکان استثنایی؟ اصلا به چه کسانی میگیم کودکان استثنایی؟
ببینید، کودکان استثنایی یا کودکان با بیماری‌های خاص به افرادی گفته میشه که با افراد نرمال جامعه هم از لحاظ شرایط فیزیکی و هم روحی متفاوت باشن. مثلا کودکانی که دارای سندرم دان هستن، سندرم واردوف دارن، یا کودکانی که نابینا هستن، ناشنوا هستن، یا اینکه از لحاظ گفتاری دچار مشکل هستن، اینا همه جزء حوزه کودکان استثنایی هستن و همچنین کودکانی که در یادگیری ها دچار مشکلند، این ناتوانی خیلی مفرد در یادگیری دارند. همه اینها در حقیقت تحت عنوان کودکان استثنایی طبقه بندی میشن و اتفاقا در حوزه آموزش پرورش ما میدونیم که یکی از معاونت های وزارت آموزش پرورش معاونت کودکان استثنایی است. یعنی این موضوع اینقدر برای ما مهم بوده و در کشور ما هم اینقدر مثل همه جای دنیا البته زیاد بوده که ما اصلا یک معاونت خاص برای اینها داریم و مدارس خاص براشون داریم. ولی صحبت هایی هست که حداقل اونهایی که ناتوانی مطلق ندارن اینها در کنار افراد دیگر اجتماع رشد کنن که این انزوا کمتر بشه و درک بیشتر بشه. یکی از مشکلاتی که ما داریم که توی این فیلم شاهدش هستیم اینه که افراد چون مجزا شدن از جامعه و در جامعه مخصوص به خودشون دارن آموزش میبینند، اینا از جامعه هدف که جامعه بزرگتر باشه فاصله میگیرن و بعدا توسط همین جامعه بزرگ طرد میشن چون شناخته نمیشن.
درست.
و یکی از کارهای بسیار سخت آموزش به این افراد هست. انگار منی که مثلا از ظاهری نرمال هستم درک درستی از شرط یادگیری فرد نابینا یا ناشنوا ندارم. اتفاقا من خاطرم هست که یک روزی برای بازدید به یکی از مدارس مخصوص کودکان استثنایی رفته بودم و البته نوجوانان بودن، حالا اینگونه کودک نبودن. دوست بسیار بزرگواری که یه زمانی دانشجوی ما بود معلم این مدرسه بود و داشت زبان انگلیسی تدریس میکرد. من جناب مجنونی اونجا حس کردم که به هیچ وجه از دانش کافی برای آموزش به این افراد بهره‌مند نیستم و این فرد نابینا و روشندل در حقیقت که داشت درس میداد بسیار مسلط بود به آموزش به این افراد و اینها رو حس میکرد، باشون احساس بسیار خوبی داشت و درک بسیار خوبی از این دوستان داشت. فیلم رنگ خدا از این بابت حائز اهمیت هست که این بخش از حوزه اجتماع و روانشناسی رو برای ما داره هایلایت میکنه، بزرگش میکنه و انگار داره ما رو به سختی تحت فشار قرار میده که ببینید، دقت کنید، ما در جامعه با افرادی داریم زندگی میکنیم که نیاز به درک شدن بیشتر دارن و چرا ما حواسمون بهشون نیست؟ چرا داریم حقشون رو از بین میبریم و داریم حقشون رو پایمال میکنیم؟ من خانواده، من پدر، من مادر، من جامعه چه حقی دارم که این فرد رو نادیده بگیرم؟ که ناراحت بشه، به اونجای بسه که کسی منو دوست نداره. کسی
اصلا در همین فیلد اولین کسی که نادیده میگیرتش پدر خانواده، شاید بلد نیست اصلا این رفتار
آموزش اصلا. ندیده. این نکته همینه که ما وقتی که با فردی که دوچاری که از مشکلاتی است که تحت عنوان استثنایی طبقه بندی میشه روبرو هستیم، توجه باید بکنم که من مادر، من پدر، من معلم، من همسایه، من جامعه باید آموزش دیده باشم. حداقل بخشی از آموزش‌های ما در سطح اجتماع باید به این سمت بره. واسه همینه که بنده خودم جز کسانی هستم که اعتقاد دارم کودکانی که دارن مشکلات خاص هستن باید در کنار کودکان عادی آموزش ببینند که جامعه به دیدن اینها عادت کنه، به کمک کردن اینها عادت کنه، به درک اینها عادت کنه. فرزند من وقتی هیچ وقت اینها از نزدیک ندیده، باشون نشست و برخاست نداشته، باشون هم غذا نشده، هم سفره نشده، هم کلام نشده، چگونه در سن بزرگسالی میتونه درک درستی از وضعیت اونها داشته باشه؟
شاید بتونیم بگیم یعنی این که این جدا کردن این مدارس اولین قدم برای طرد کردن اینها از جامعه.
بنده دقیقاً اعتقادم اینه. شاید دوستان و همکاران عزیز من دلایل علمی براش داشته باشن که نه این چنین نیست، ولی در جلساتی که ما با دوستان داشتیم به حضور روانشناسان حوزه کودکان استثنایی، من همیشه بحثم اینه که بهتره که ما فضا رو فراهم کنیم که در کنار همدیگه اینها رشد کنن و آموزش ببینن تا پذیرش اجتماعی بره بالا. و اون دوستان میگن آموزش اینها ناقص میمونه، بهتره که در یک فضای بهتر و بسته تر برای خودشون آموزش ببینن. و فعلا مدارس کودکان استثنایی جداست از مدارس دیگه. و حتی جالب بدونید برای اوتیسم ها اصلا مدارس کاملا باز جدا رفت شده و بعضی مراکز هستن که فقط به کودکان اوتیسم دارن خدمات و سرویس میدن.
به نظرم سوال اونم دلایل منطقی دارن، نمیدونم. حالا ما بحث برنامه سینما خانوادگی این نیست قطعا. خانواده چه نقشی داره و چگونه میتونه این عزیزان رو یه جوری تربیت بکنه، یه جوری بار بیاره که همین حس اون دیالوگ معروف که تو همین فیلم هم در شخصیت اصلی میگه که انگار هیچکی منو دوست نداره گفته نشه توسط اینا.
ببین ما یه موضوعی داریم به اسم پذیرش بی قید و شرط. اگر ما میخواییم با کسی نزدیک بشیم همونجوری که هست باید بپذیریمش. وقتی ما تلاش میکنیم یکی رو عوض کنیم یا انکار کنیم یا شرایطی که توش زندگی میکنه رو با شرط ذهنی خودمون ارزیابی کنیم دچار خطا میشیم. خانواده وقتی هنوز نپذیرفته که این فرزند دچار این مشکل هست و باهاش داره به عنوان یک بسیار پدیدی عجیب و غریب برخورد میکنه، دلسوزی میکنه، ترحم میکنه، نکوهش میکنه، دنبال مقصر میگرده، پدر میگه تقصیر تو شد، مادر میگه در فامیل تو هم یکی بود، سالا پیشون نابینا شده بود از اونجا داره میاد، یا تو فلان موقع با من دعوا کردی باعث شد بچه من مثلا در شکمم نابینا بشه. این گفتگوها رو زیاد من از زوجین مختلف شنیدم. به هر حال تو این سالا که دارم کار میکنم شده من این مکالمات رو به طور زنده شاهدش باشم. به اینا نتیجه میرسم آگاهی داشتن و پذیرش به غیر شرط این فرد با این مشکلات بسیار کمک میکنه. من بپذیرم، واقعیت رو ببینم، حالا بر اساس رویکرد واقعیت درمانی پیش میرم. مریضیه، باید دارم درمانش کنم. مشکل یادگیری داره، راه براش هست. اول پذیرشه، پذیرش واقعیت. و دوم ما آموزش بدیم خانواده فردی که دچار این مشکل هست که چگونه برخورد کنه. در بهزیستی، در حوزه کودکان استثنایی این آموزش ها وجود داره. گاهی وقتا در مثلا حوزه‌های اجتماعی فعالیت شده، ولی تعداد افرادی که خدمات گیرنده هستن اینقدر زیاده که خدماتی که داره ارائه میشه عقب میمونه، یا متخصص کافی مثلا برای آموزش نداریم، یا بودجه کافی برای استخدام روانشناس کافی در این حوزه نداریم، یا معلمایی که به بچه آموزش میدن نیاز دارن مداوما خودشون آموزش ببینن، بودجه برای این قسمت باید فراهم بشه. مثلا وظیفه نهادهای مختلف اجتماع است که سهم خودشون رو قبول کنن و بیان مشارکت کنن. نگیم فقط معاونت استثنایی وزارت آموزش پرورش وظیفش اینه، نگیم فقط بهزیستی وظیفش اینه، نه، وظیفه همه ماها هست.
فیلم رنگ خدا رو داریم بررسی میکنیم در سینمای خانوادگی، این نوبت ساخته مجید مجیدی.
این چیه؟ هیچ که منو دوست نداره، عزیزم منو دوست نداره، چون بینایی ندارم، همه میکنه دستم هم فرار کنم، اگه چشی داشتم میرفتم مدرسه ی روسا، همه ی بچه های روسا میرم اونجا درس میکنم، غیر از من که باید برم مدرسه نابینا که خوب برای دنیاست. معلم میگه خدا شما نابینا ها رو بیشتر دست داره چون نمیبینید، ولی من گفتم اگر ما رو دوست داشت نومین رو نمیگرد و اون رو نبینیم. ولی اون گفت خدا دیدنی نیست، همه جا هست، شما میتونید اون رو حس کنید، شما میتونید با دستاتون ببینید. خدا من همه جا رو میگردم تا بلاخره یوزی دستم به خدا بخورم، همه چیز رو بهش بگم، حتی هر چی توی دلم هست.
بخشایی از گفتار فیلم سینمایی رنگ خدا رو با هم شنیدیم. میدونم که خیلی از شنونده های رادیو تهران و سینمای خانوادگی هم از نابینایان عزیز جامعه‌مون هستند که بارها در برنامه‌های مختلف و صداشون رو پیام‌هاشون رو دریافت کردیم. این فیلم هم که حالا اختصاصاً راجبه فردی است که نابینا هست و ما داریم راجع به مسائل مختلفی صحبت میکنیم که ببینیم چگونه میشه با این افراد آنگونه که شایسته و بایسته هست برخورد بشه و نادیده گرفته نشوند. توی این فیلم های دکتر امیری ما یه جایی رو میبینیم که جناب آقای مجید مجیدی کارگردان محترم فیلم، شاید اوایل فیلم یه خورده که میبینیم بذاره غم و غصه رسوب میکنه تو آدم، یه دلگیری عجیبی هست از فضای فیلم، ولی یه جایی هم از فیلم هست، مثلا یه مادر بزرگی هست که همیشه درک میکنه این رو، همیشه دوستش داره، همیشه بهش عشق میورزه. حالا درسته که در یه جایی از فیلم اون هم فوت میکنه، اما یه قسمت نقطه عطف فیلم زمانی هستش که این پسر میره در یک کارگاه نجاری مشغول میشه پیش یک اوستاکاری اصطلاحاً
که خودش نابیناست
و حالا شده اوستاکار و میخواد به اون نجاری یاد بده. یعنی مجید میخواد نشون بده که بالاخره این مسیر پیمودنی است، افسردگی و یأس و اینها معنای انگار نداره اگر درست برخورد بشه.
ببینید در دنیای واقعی ما خارج از فیلم مگه ما استیفن هوکینگ رو نداشتیم؟
بله.
اگر قرار بود که ما طرد کنیم، یعنی ما منظورم جامعه جهانی است، جامعه علمی است، آ این همه پژوهشایی که این فرد کرد، اختراعات و اکتشافاتی که کرد، واقعا حیف نبود که چون این فردی از دست بره؟
ما تو آشناها و دوستان خودمون هم داریم، آدم هایی که هنرمندن، فنی هن، ولی
من خیلی دلم میخواد این نکته رو که قبلم تو این برنامه گفتم اشاره کنم. بنده توصیه میکنم به عزیزان شنونده که در شهرهای خودشون در محلی که زندگی میکنن، اون مکانها و فرهنگسراهایی که این دوستان عزیز ما، یعنی نوجوانان و جوانانی که دارای ویژگی‌های خاص هستند، جمع میشن دور هم دیگه، ناشنوایان، نابینان دور هم جمع میشن، سری بزنن. می‌بینید چقدر فعالیت هنری خوب این دوستان انجام میدن، چه نمایش‌های به سر درست میکنن و چه نقش آفرینی‌هایی میکنن و چقدر در حوزه‌های هنری و در حوزه‌های مهارت آموزی چقدر پیشرفت کردن. خب دیدن این دوستان در کنار هم و درک درست از این دوستان داشتن کمک میکنه که ما در کارهامون یک مثلا بازنگری کنیم، در فعالیت‌های اجتماعی فرهنگیمون، و جایی رو هم برای اونها بگذاریم، برای رشدشون بگذاریم. و خیلی از اینها پیامدهای مسائل ژنتیکی است، خیلی از این مشکلات پیامدهای مسائل اجتماعی است یا بیماری هاست. آگاهی اجتماع در این حوزه بخشی از فرهنگ متعالی است و هرچی که ما در این حوزه آموزش بدیم افراد در سطح جامعه، میتونیم بگیم که باز هم کم است. در همین فیلم جا مجموعه میبینیم که بله، نجاری که خودش این مسیر رو طی کرده، حالا نقش یک مثلا مرشدی رو داره که داره آموزش میده به این کودک، و انگار غیر از مادر بزرگ که محبت مادرانه داره و دوست داره این کودک رو، و بعد این نجار که داره مسیر خوب سر خود پیموده رو به این کودک آموزش میده، بقیه دارن طردش میکنن. حتی در بخشی از فیلم ما میبینیم که پدر میخواد اصلا این بچه رو از بین ببره، میخواد تو رودخونه رها کنه که این فرد بمیره.
ببخشید، من محمد رو نمیتونم با خودم ببرم.
اتفاقی افتاده؟
اتفاقی که نه، اگه میشه اونو پیش خودتون نگه دارید.
آیه رمزانی، مجتمع تا 3 ماه تعطیله، کسی نیست که اون بخواد پیشش بمونه، همه بچه رفتن.
منم کسی رو ندارم که اونو نگه داره. از وقتی که مادرش فوت کرده من با زحمت بزرگش کردم.
این همه رو اومد اینجا کم یه کلمه حرف بزنه؟
شما یه بزرگواری کنید این بچه رو نگه دارید.
پدر من، ما یه مرکز آموزشی هستیم، سازمان بهزیستی که نیستیم. تازه اونجا از یه سری بچه های بدون سرپرست نگهداری میکنن، یا والدینی که صلاحیت نگه داشتن بچه هاشون رو نداشته باشن. خب الحمدلله این بچه که خانواده داره. شما هم که آدم شریف و زحمت کش، بفرمی جانم.
یعنی هیچ رایی نداره؟ محمد،
فکر کردم
جهت آگاهی شنوندگان محترم عرض میکنم، در خیابان یوسف آباد یک فرهنگسرا داریم به اسم فرهنگسرای شفق. این فرهنگسرا بسیار مورد علاقه شخص بنده هست. اونجا پنجشنبه ها بعد از ظهر میادگاه جمع شدن عزیزان روشندل یا افرادی است که به عنوان کرولال ما اینها رو میشناسیم، اونجا جمع میشن. یک روز من جا مجموعی تئاتر رو اونجا رفتم و به تماشا نشستم. تنها کرولال اون مجلس من بودم که نمیتونستم با این عزیزان ارتباط برقرار کنم. با شادی زایدالوصف این تئاتر موزیکال رو میدیدند. جالبه، کرولال بودن، تئاتر موزیکال میدیدند، ترجمه هایی رو که با همدیگه داشتن و زبان اشاره که اینها استفاده میکردن برای من خیلی زیبا و در این حال تکان دهنده بود که من تا حالا چرا درک درست از این افراد نداشتم، چرا نمیدونستم اینها این همه توانایی دارند. باز یک بار دیگه بنده اونجا نمایشگاه نقاشی رو رفتم، در فرهنگسرای شفق دیدم. اگر در اطرافتون، در اقوامتون کسی دارید که نیاز هست به اصطلاح به اینجا معرفی بشه، عزیزانی که در فرهنگسرای شفق هستن همیشه با آغوش باز پذیرای همنوعان خودشون و دوستان خودشون هستن.
بسیار عالی. اگه از منظر اونها نگاه کنیم، شاید ما جامعه استثنایی باشیم. ما نمیتونیم بگیم اونها جامعه استثنایی هستن. ما همه در درگاه خدا، حالا راجع به فیلم رنگ خدا هم صحبت میکنیم، ناتوان هستیم. حالا هر کسی به نحوی ناتوانی داره و نمیشه گفتش که حالا اونها جامعه ناتوانان و استثنایی هستن. ما هم قطعا این اتفاق برای ما هم افتاده. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر امیری.
زنده باشید.
فیلم رنگ خدا فیلمیه که به نظر من هر از چنگایی باید هممون نگاهش بکنیم، تماشا بکنیم.
همینطوره، ببینید، فیلمیست که میتونه به ما تلنگر بزنه، به ما کمک کنه که به خودمون بیاییم.
دقیقاً.
هر کدوم ما جای این کودک خودمون رو بگذاریم، اون وقت خیلی از رفتاری که امروز در زندگی شخصیمون انجام میدیم رو شاید انجام ندیم.
دقیقاً.
مثلا من توانایی بینایی دارم، بیناییمو چگونه استفاده میکنم؟ سوای مسائل مذهبی و اجتماعی و اخلاقی، فرد خودش تنها با خودش خلوت کنه، با خودش صادق باشه، من چه کردم؟ اگر بینایی نداشتم چه کار میکردم؟ حالا اونی که نداره، وظیفه من در قبال اون چیه؟ آیا لحظه‌ای برش نباید گوش بدم؟ براش نباید وقت بگذارم؟ نباید اونمانی یک همنوع باش همدلی همراهی کنم؟
حق حیاتش رو به رسمیت
بشناسم و توانایی‌هاش رو هم ببینم.
دقیقاً. خیلی اوقات توانایی‌های بیش از حدی داره نسبت به آدم‌هایی که اسم معمولی یا عادی به خودمون میدیم.
همینطور من اینجا دلم می‌خواد اسم یک نفر رو ببرم.
بفرمایید.
گرچه که من شاگرد ایشون هستم، در دانشگاه اصفهان ما استادی در گروه زبان انگلیسی داریم به اسم آقای دکتر توکلی. یکی از زیباترین لحظات بنده در چند تا از سخنرانی‌های استاد عزیزم بوده. من افتخاری نداشتم که مستقیم دانشجوی ایشون باشم. آدیکو توکلی نابینا هستن، روشندلن و یکی از پیشروترین افراد در حوزه پژوهش‌های زبانشناسی و زبان انگلیسی هستند که قابل تقدیر این فرد. من هر وقت که جایی استاد سخنرانی داشته باشه، هر جا باشم خودم رو میرسونم. منتظرم در کنفرانس ها استاد عزیز رو ببینم. تعداد بسیار زیادی استاد در حوزه های در سطح دکترا و فوق لیسانس و لیسانس تربیت کرده. نابینایی است که از همه کسانی که من تا حالا شناختم بیناتر بوده، هم بینش وسیع و هم دانش وسیع علمی.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر مهرداد امیری، روانشناس، روان درمانگر، زبانشناس و استاد دانشگاه فرهنگان. با شما خداحافظی.
بزرگوارید، خیلی ممنونم از محبت شما. بنده خود رو همیشه دانشجو میدونم و این الفاظ در حقیقت فقط جهت آشنایی و به اصطلاح محبتی است که شنوندگان به ما دارن. بنده دانشجو هستم و همیشه دارم یاد میگیرم.
بزرگوارید. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم از اینکه سینمای خانوادگی این نوبت رو هم دنبال کردید. رنگ خدا ساخته مجید مجیدی، فیلمی که راجع به یک شخصیت نابینا ساخته شده، فیلمی است که باید بارها و بارها ببینیم و درش تأمل بکنیم. ما در اطراف خودمون در همین رادیو تهران هم فردی رو داریم که برنامه‌سازی می‌کنه، اشکان آذرماسوله، که نابیناست، ولی من به شخص خودم از او هم انرژی میگیرم و هم درس های زیادی میگیرم و برنامه شش نقطش در رادیو تهران پخش میشه و قطعا مخاطبای خاص خودش رو داره. سپاس که سینمای خانوادگی رو همراهی کردید. تا نوبت دیگر، خداحافظ.
عصر پاییزتون بخیر. ممنون که همراه ما هستید و رادیو تهران رو برای شنیدن انتخاب کردید. حتما در این هوای سرد حواستون به منابع و انرژی باشه، برای اینکه ما هممون امانتدار اون هستیم و باید اون رو به نسل بعد منتقل بکنیم. پس لطفاً وقتی وسایل گرمایشی منزل روشن هست روی اونها لباس برای خشک کردن نذارید تا مانع نشیم که بتونیم هوای مطلوب در خونه تجربه بکنیم. اما حتما شما در رادیو تهران مسابقه 94 رو شنیدید و حتما هم در اون شرکت کردین. اگر تا امروز در این مسابقه شرکت نکردین، به اطلاعاتون میرسونم که میتونید هر روز تا ساعت 21 با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه مورد نظرتون به سرشماره 30094 در مسابقه 94 رادیو تهران شرکت بکنید. و سوال 159 امروز تقدیم شما میشه و فرصت دارین در اون شرکت بکنید. سوال همین هست که رودخانه کشکان که سیلخیزترین رودخانه هم لقب داره در کدام استان واقع شده؟ الف در استان گیلان، ب در استان لرستان، جیم در استان خوزستان. در پاسخ به سوال 158 ما هم که نخستین بانوی پزشک قانونی ایران چه کسی بوده، پاسخ صحیح گزینه الف دکتر نصرت‌الملوک کاشانچی بوده که خانم یا آقایی به شماره 0 935 چهار شماره آخر 9354 به 3094 پاسخ درست رو ارسال کردم. پس شما هم میتونید در این مسابقه شرکت کنید، فقط حتما فراموش نکنید که باید شماره مسابقه رو به حروف به 3094 بفرستید با یک فاصله و گزینه مورد نظرتون. بار دیگه سوال خدمتتون اعلام میکنم که رودخانه کشکان که سیلخیز ترین رودخانه هم لقب داره در کدام استان واقع شده؟ الف در استان گیلان، ب در استان لرستان، جیم در استان خوزستان. پس 3094 تا ساعت 21 منتظر شماست.
صدای شهر.
مجدد با نام و یاد خدا خدمتون سلام عرض میکنم و ایام رو تسلیت میگم. از استدیو صدای شهر رادیو تهران در خدمت شما عزیزان هستم. خدمتتون عرض کنم که در بزرگراه امام علی علیه السلام مصر شمال به جنوب از بزرگراه شهید سلیمانی تا خیابان خاوران ترافیک سنگین هست. در بزرگراه شهید یاسینی مصر شمال به جنوب از بزرگراه شهید دوران تا خیابان پیروزی ترافیک سنگین هست. در بزرگراه شهید چمران مسیر شمال به جنوب از بزرگراه آیت الله حکیم تا تونل توهی ترافیک سنگین هست. بزرگراه شهید فهمیده مسیر شرق به غرب از بزرگراه جناح تا بزرگراه شهید ستاری ترافیک سنگین هست. بزرگراه شهید متوسلیان که به نام بزرگراه فتح هم معروفه در مسیر شرق به غرب از خیابان سپاه اسلام تا بولوار کرمان خودرو ترافیک سنگین هست. بولوار کرمان خودرو مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید لشکری تا بزرگراه شهید متوسلیان یا همون بزرگراه فتح ترافیک سنگین هست. در مسیر آخر بزرگراه صیاد شیرازی مسیر شمال به جنوب از خیابان مرودشت تا میدان سپاه ترافیک سنگین هست. بریم اولین گزارش سرکار خانم افشان نژاد در خصوص موضوع این شیفت رو بشنویم.
دیدین سطح شهرمون مسافرین هر چه خواستن سوار میشن، هر چه خواستن پیاده میشن. نظرتون چیه وسط خیابون سوار و پیاده کردن مسافر؟
آره ترافیک که ایجاد میکنه باید جای مشخصی سوار و پیاده کنیم مسافر رو، حق دیگران رعایت کنیم، جلوی ماشینای مثلا در حال رفت آمد رو نگیریم، سه مسافرم خطر داره، واسه ماشینم خطر داره که جایی که وای میستیم دقت کنیم، تصادف احتمال تصادف بالاست.
فکر میکنی راهکارش چیه؟
مردم خودشون باید رعایت کنن دیگه. راهنمای رانندگی هم یه در نظارت رو بیشتر باید بکنه. راهنمای رانندگی نظارت قوی داشته باشه میتونه بگیره. مثلا خود راننده مسافر هم باید یه ذره رعایت کنن که اینجور ترافیک های مثلا زیاد پیش نیاد.
ببینید این اولا باعث ترافیک میشه، بعد اصلا خوب نیست که شلوغ میکنه کلا شهر رو. بعد یه کنار گذری که خلوت‌تر است، حتی اگه 200 بالا خیابون پایین تر باشه مشکل نداره، آبر پیاده میتونه گذر کنه، ولی اگه بکشن یه کنار باشه که کلا اون دیگه ترافیک زیادی به وجود بیاره.
چرا اینقدر بی‌نظمی دارن مسافر و راننده؟
باید فرهنگ سازی بشه دیگه. باید فرهنگ سازی بشه.
تلفن نامشنای استدیو صدای شهر 88-82-301. اگه خواستید راجع به موضوع صحبت کنید حتما میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. خدمتتون عرض کنم که متروی پرند انشالله بهار سال آینده به بهره برداری میرسه. مسیر زیادیه تا شهرک پرند و اطراف اون. اگر این مترو راه اندازی بشه قطعا میتونه برای خیلی ها مفید باشه. اخیراً ریاست جمهوری در حاشیه سفر به شهرستان ربات کریم از طرح احداث متروی پرند بازدید داشتن. عمده فعالیت عمرانی احداث متروی پرند در یک سال گذشته صورت گرفته و امیدوار هستیم که طبق قولی که دادن در حال معاونت فنی اجرایی این پروژه مهم انشاءالله در بهار سال آینده به بهره برداری برسه. خدمتتون عرض بکنم که عملیات اجرایی ساخت 11007 واحد مسکونی در تهران کلنگ خورده. سید مهدی هدایت، مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران گفته در 16 شنبه امید و افتخار کلنگ احداث 11007 واحد مسکونی در پایتخت با حضور شهردار تهران به زمین زده شده. این مراسم در شهرک علاءالدین منطقه 20 ببخشید علاءین در شهرک علاءین منطقه 20 برگزار شده. عملیات اجرایی کلنگزنی این 11007 واحد مسکونی شامل موضوعاتی مانند پروانه تخریب و نوسازی، پروانه ساختمانی و تغییر نقشه پروانه ساخت بوده. بخش بعدی